بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنه على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن این بود که اگر مخصص ما مخصص لبی باشه به حکم اجماع یا عقل ثابت شود تخصیص عام، آیا در این مورد تمسک به عام در شبه مساقی جائز است ام لا؟ عرض کنم به محضرتون که خب بسیاری از اوقات برای عام به قرینه اجماع یا به حکم عقل مخصصی ثابت میشه. مسلم این جمله که فرموده لعن الله بنی امیه قاطبه قطعا به حکم عقل و به حکم اجماع مؤمن شیعه اثنا عشری اگر از بنی امیه باشه لعن اون نه فقط جائز نیست بلکه حرامه. خب یک استثنایی در جملات وارد نشده، اما میدانیم به حکم اجماع یا به حکم عقل که مؤمن از این استثنا از این جمع خارج. اما فقط برزویتره بیگه بیارن دارم. عرض کنم به محضرتون که حالا با توجه به اینکه گاهی مخصص ما حکم عقل یا اجماع، اگر یه فردی از نظر شبهه مساقیه مردد شد که آیا درخواست داخل است یا اینکه داخل درخواست نیست، مثل اینکه فرض کنید عرض کنم حضورتون که اون خلیفه معروفه بنی امیه که عمر ابن عبدالعزیز آیا واقعا داخل در عامه یا خارج است، که خارج به حکم عقل و اجماع بود، آیا اینجا می توانیم به عموم عام عمل کنیم بگیم پس لعن شامل این آقا هم میشه یا اینکه نمی توان، بلکه احتمال میدیم که خاص ما شامل عمر ابن عبدالعزیز هم بشه و لعن او جائز نباشه. خب فضلای محترم، برای اینکه جمع‌بندی سرانجام کنیم عرض درود من را فقط عرض کنم بعد برسیم به جمع‌بندی. عرض دیروز این بود که گفتند اگر قضیه ای باشه که تشخیص موضوع به عهده مکلف گذاشته شده باشه، اینجا تمسک به عام جائز نیست. اما اگر لسان دلیل برآمد که تشخیص موضوع به عهده خود مولا و مکلفه، در اینجا تمسک به عموم عام جائزه. این تفصیلی است که مرحوم میرزای نائینی در زیر فرمایش شیخ انصاری گفته، سیدنا استاد هم روی این مقدار مانور داده. من چون زیاد دیدم که این آقایون بحثشون چندون چنگی به دل نمیزنه، فقط به همین مقدار بسنده میکنم. وان اینی که فضلای محترم تارتن یک قضیه حقیقی و قانونی مبین حکمه، اما تشخیص موضوع را به عهده خود مکلف قرار دادن که معمولا هم همیشه همینطوره. مثلا شارع مقدس فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این قضیه قانونی فقط متکفل برای بیان حکمه، اما تشخیص این که چه کس مستطیع شده و چه کس مستطیع نیست، این را شارع مقدس به عهده خود مردم و به عهده مکلفین واگذار کرده. او دیگه در این جهت دخل و تصرفی نداره. میگوید که من شارع میگم هر کسی که مکلف است و مستطیعه باید به حج بیت الله مشرف بشه، اما تشخیص موضوع به عهده خود مردم و به عهده خود مکلفینه. اما تارتن ما از لسان دلیل کشف میکنیم که گویا خود مولا موضوع حکم را بررسی کرده و بعد حکم را روی این موضوعی که بررسی کرده است برده. چنون که دیروز عرض کردم، مثلا یک مولایی میخواد مثل زمان ما در شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنه، من جمله در صدد که اهل فلان روستایی را تک تک بررسی کرده و بعد میگه به این که به این کارگزارانش میگه اهل این روستا را تماما اطعام کنید. اینجا تشخیص موضوع را خود مولا داده و بررسی هم کرده، گرچه حکم کرده مولا به اطعام، اون چه قضیه متکفل اوست اطعامه، اما اطعام کی؟ اطعام اهل این روستا. تشخیص اهل این روستا را به عهده خودش قرار داده، نه اینکه بگوید به عبد یا به کارگزار که شما برو اهل این روستا را تشخیص بده. پس گاهی از اوقات اینطوره که موضوع حکم را هم خود مولای مکلف بررسی کرده و تشخیص داده، حالا حکمی را صادر میکنه. ابتدا قبول که این دو قسم هست یا نه؟ بله قبول داره که گاهی موضوع را که اکثریت اینطوره، اکثریت تشخیص موضوع و حکم را به عهده مکلف و رها میشه و واگذار میشه، ولی گاهی از اوقات خود مولای مکلف جوانب موضوع و حکم را بررسی کرده. اگر این دو قسم را قبول فرمودید، میخوان روح این مطلبی که آقای میرزا و به تبع سیدنا الاستاد مانور دادن اینه که اگر موضوع از قسم اول باشه، یعنی بر عهده خود مکلفین واگذار شده و بعد مخصصی چه متصل چه منفصل چه مخصص لبی چه مخصص لفظی در کار آمد، ناگزیر این مخصص دلیل عام را از نظر یا مقام استعمال یا از نظر مقام اراده جدی تخصیص میزنه و عام را مختص میکنه به ماسوای مخصص. مثلا در همین جمله که عرض کردم لله علی الناس حج البیت من استطاع، اینجا تارتا متصل میکنه مخصص را به عام، میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و کان الطریق خالیتا عن المشکل. پس خودش آمده به عام عنوان داده، گفته مستطیعی که تخلیه سرب هم باشه و راه برو باز باشه، این مکلف این شخص مکلف به حج. خیلی خوب، حالا اگر بنابراین ما شک کردیم که آیا زید پولدار راه هم براش باز یا نه، میگیم نمیشه به عام تمسک کرد، چون در این عام شرط کرده بود که تخلیه سر به هم باشه و برای ما محرز نشده تخلیه سر. مخصص منفصلم اگر باشه، در دلیل خارجی گفت اگر راه بازه و تخلیه سرب هست رفتن به مکه واجبه، میگیم خب ولو این مخصص منفصله، ولی در این بحث های قبل گذشت که طبعا حجی ولو عموم عام در مقام استعمال ظهور در عموم بلا مخصص داره، اما بعد از آمدن مخصص فهمیدیم مراد جدی مولا تنها مستطیع مالی نیست، بلکه مستطیع است به زمیمه تخلیه سر. حالا این قید ولو منفصله، ولی کشف میکنه که مراد جدی مولا مستطیع به زمیمه تخلیه سربه. خب باز اگر شک کردیم برای زید تخلیه سرب هست یا نه، میگیم گرچه عام شامل شد چون قیدی نداشت، اما عام با قرینه منفصل عمومش حجت نیست، بلکه حجیت اختصاص داره به عام بعد از تخصیص. و نمیدانیم زید آیا مستطیع با تخلیه سرب هست ام لا، تمسک به عام غلط. فضلا اگر دلیل ما لبی هم باشه، یعنی باز به قرینه مثلا عسر و حرج و غیر ذالک، فهمیدیم که اگر راه خطرناک باشه حج وجوب فعلی نداره. بگیم ولو به قرینه لبی هم فهمیدیم که با عدم تخلیه سر و با خطر در طریق لازم نیست رفتن حج، باز هم میگیم این قرینه لبی منفصل موجب میشه که عموم عام لله علی الناس من استطاع، این من استطاع الیه سبیلا مقید است به کسی که تخلیه سر برای او باشه. به چه دلیل؟ به قرینه لبی. میدونیم که اگر راه خطرناک باشه شارع لازم نمیدونه رفتن را. خب بازم اگر شک کردیم تمسک به عام نمی کنیم. درست آقایون؟ تا اینجا روشنه؟ خب این در وقتی بود که تشخیص موضوع واگذار به خود مکلف شده. اگر رها شده به خود مکلف، ناگزیر عموم عام حجت نیست مگر آنگاهی که بدانیم این فرد جزء افراد مخصص نیست و جزء افراد عامه. اما در فرض دوم که تشخیص موضوع با خود مولا بوده، مثل همین مثال انتخاباتی که عرض کردن، این آمده توی این روستا بررسی کرده، دیده مردم خوشنفس سادلوهی هستند و با یک اطعام بون رأی میدن، امر میکنه به کارگزار خودش، میگه اطعم اهالی هذه القریه. اما ما میدانیم در بین این اهالی یه آدم لموشی، آدم کلکی هست که این درست شدید با مولا مخالفه و حتی در صدد قتل این مولای آمرم هست. اینجا اینه که یقین داریم که مراد متکلم نبوده، میدانیم که ولو مو این آقای کاندیدا ولو فرمان داده که آهالی این روستا را اطعام کنید، اما یا غافل از این مرد کلک باز بوده یا اینکه مصلحت ندیده اسم او را الان ببره. اما ما میدانیم که این دشمنه و اگر هم اطعامش کنیم بیشتر سوژه دستش میاد. خب در این مورد ولو مولا بررسی کرده و بعد اهالی روستا را صالح دیده برای اطعام، ولی ما که قطع داریم مثلا در بین این روستا تقی پسر حسن با مولا و با آسا کاندیدا دشمنه، خب میدونیم این مسلمن قرض مولا نبوده. منتحال مولا چرا نگفته؟ یا قفلت کرده یا مصلحت ندیده اسم او را ببره، اما یقین داریم که این خارجه. اما حالا اگر کارگزار این کاندیدا در مورد دو نفر دیگر هم مثلا محمد پسر حسن یا فرض کنید حسین پسر تقی، اینم احتمال بده که شاید اینها هم مخالف کاندیدا باشن و اینها را اطعام نکنه. خب مسلمه که از نظر عقلا و از نظر خود مولا این آقای کارگزار معذور در این عمل نیست، چون که خود کاندیدا میگه آقا به تو چه مربوطه، من بررسی کردم و اهل روستارم تشخیص دادم که اینها دو هوادار ما هستن، فضولی از تو ممونده بوده، فرمانم دادم که آقا تمام اهل روستار اطعام کن. خب اونی که یقین داری که دشمن ما بوده ما هم قبول داریم او استثناء، اما این دو نفر را به احتمال اینکه شاید موافق ما نبودن تو خارج کردی از دستور ما، این عذر پذیرفته نیست. روشن شد آقایین؟ حالا بر این اساس آقای میرزا هم این مطلبی گفته، سیدنا الاستاد او را پرورش داده تقریبا با یک اشکالات که فی الجمله داره، این که بالاخره اگر تشخیص موضوع عام و یا خاص بر عهده مکلف بداشته شد، در این صورت عموم عام حجت نیست در مورد شک در مصداق مخصص. در مصداق مخصص عموم عام حجت نیست و باید رجوع به دلیل دیگر کرد. اما اگر مولا خودش متکفل تشخیص موضوع بوده و بعد به دلیلی ولو دلیل لبی منفصلی ادعی خارج شده اند، میگیم اونی که مشکوک در خروجه و مشکوک است که آیا جزء مخصص هست ام لا، خیر باید به عموم عام عمل کرد. بر این اساس میگیم امام صادق علیه السلام در زیارت عاشورا که منسوب به حضرت است و داستان صفوان جمال که روایت کرده، در این گفته اللهم لعن بنی امیه قاطبه. امام صادق تمام بنی امیه معاصر خودش را و قبل خودش از ابا سفیان لعنت الله علیه به بعد بررسی کرده و حساب شده، آمده گفته بگید اللهم لعن بنی امیه قاطبه. تشخیص موضوع را خود متکلم که امام صادق است بررسی کرده و ما می‌دانیم که بله، اونی که یقیناً می‌دانیم مؤمن بوده و محب اهل بیت بوده، میگیم این حتما مراد امام صادق این نبوده، چون به قرینه عقل مؤمن راستین خارجه. ولی اگر اونی که شک داریم مثل عمر ابن عبدالعزیز که آیا این هست یا نه، اینجا اونجاست که میگم فضولی موقوف. شخصیت امام صادق موضوع را بررسی کرده، به تو آگذار نکرده و با بررسی موضوع فرموده است که لعن الله بنی امیه. این حاصل فرمایشات دیگه بیش از این بلو هفش برق بحث کردن دوستان ما آیه فیاض و دیگران، دیگه اطاله سخن در این ندن. خب مطلب بعد که مطرح میکنم انشاءالله روز شنبه بهش میرسیم اون اینه که فضلای محترم در نوشتاری که بهتون تقدیم شد نوشته بودم که اگر عام ما تخصیص خود به یک امر وجودی، لا محال باقی مونده تحت عام حجیتش منوط به نبود اون امر وجودیه. مثلا اگر مولا گفت اکرم کل عالمین الا الفاسق، خب میدونیم اونی که در تحت عموم باقی مونده عالمه، مقید به عدم فسق، درست آیون. یا اگر همین به دلیل منفصل آمد، در دلیل اول گفت اکرم کل عالمه، و در دلیل منفصل گفت لا تکرم العالم الفاسق، باز از مخصص کش می کنیم که اون چه در تحت عام باقی است عالمی است که غیر فاسق باشه، درست آیون؟ این شیری مسلمیه. پس نقش مخصص آن است که عام را به ما سوای مخصص اختصاص میده، یعنی حکم وجوب آن اکرام برای عالمی است که غیر فاسق باشه، این درست؟ حالا اگر فرض کردیم این عنوان عدمی که اسمش غیر فاسقه، این عنوان اگر به صورت نعت باشه، بهش میگیم عدم نعتی، یعنی اگر به این صورت باشه که عالم متصف به عدم فسق، باقی در تحت عام چیه آیون؟ اول گفته اکرم کل عالمین، در دلیل فردا و پس فردا گفت لا تکرم العالم الفاسق. این دلیل منفصل عام را مقید میکنه به عدم فسق، یعنی میگه پس مقصود از اکرم کل عالمین یعنی اکرم کل عالم متصف به عدم الفسق. روشن آقایون؟ میگیم پس اون چه که، دقت کنید روح مطلب را، پس اون چه که باقی مونده در تحت عام، عام یعنی عالم است، عالمی که متصف است به عدم فسق. به این میگیم عدم نعتی، یعنی عدم الفسق نعت عالم باید باشه. بسیار خوب، حالا اگر این شد، ما شک کردیم امر آیا فاسق یا نه، میتوانیم بگیم خب عالم که بلوجدان عالمه، آیا فسق از او صادر شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم فسق را، ثابت میشه که پس امر عالم هست و فاسق نیست. یک جزء عالم بودنش بلوجدان، جزء دیگر که فاسق نیست، به چی ثابت شد فضلا؟ به اصل. بله، خب اینم اینجا، پس که ما نتیجه گرفتیم که بعد از تخصیص اون چه در تحت عام باقی مونده عبارت شد از عالم متصف به عدم فسق. این عنوان را می توانی هر دو را بلوجدان پیدا کنی، که بعد می دانیم عالم که هست سال هم باش معاشرت دادیم می دانیم فاسق هم نیست. ممکنه یک جزءش را بلوجدان پیدا کنیم می دانیم عالمه، جزء دیگرش رو به بیانه گفتن آقا این آدم عادل فاسق نیست. می توانیم جزء دوم رو هم به برکت اصل اثبات کنیم، درسته؟ بگیم استصحاب کنیم عدم فسق را. این روشنه. اما گاه ادعا می شود که مخصص عدم نعتی را نمیگه، مخصص میگه عام باشد و خاص نباشه. همین انقدر که عام بود و عنوان فاسق نبود این کافیه، نه عالم متصف به عدم فسق، نه، بلکه اون چه در تحت عام باقی میمانه عالم بودم و نبود فسقه. این میگن عدم ازلی، فهمیدی؟ حالا تمام مطلب اینه که عام اگر تخصیص برش وارد شد، باقی تحت العام اون عام متصف به عدم خاص است، یا عام است و نبود خاص، کدامیه که؟ اگر گفتیم باید عام هست و با اتصاف به عدم خاص، یعنی عالم باشد محال این که متصف به عدم فسق باشه، خب این اثباتش گفتیم یا خودمان میدانیم باش محشوری میدانیم عادله، یا بیانه آمده گفته این عادله، یا این که میگیم آقا این آدم ما میشناختیم سالهای سال عادل بود، الان شک میکنیم فاسق شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم فسق این را، ثابت میشه عالمون غیر فاسق. اما یه مرتبی ما اینو نمیشناسیم، فقط فهمیدیم عالمه، حالت سابقه این را هم نمیدونیم، بیانه هم در کار نیست، میتونیم بگیم که خب یک جزء که عالم بودنش بلوجدان درک کردیم، جزء دیگرش عدم فاسق بودنه. میگه خب در ازل که این آدم نبوده فاسق هم که نبود، بعد که آمده نمیدونیم فاسق شده یا نه، استصحاب عدم ازلی کنیم. موضوع عام چه بود؟ عالم متصف به عدم فاسق اگر باشه میگن عدم ازلی اثبات عدم معتی نمی کنه. اگر باقی مونده تحت عام عالم باشد و نبود فاسق، چرا درست میشه؟ دقت کردی آقایون؟ نتیجه اینه. حالا اگر بنا شد که مولا گفت کل مرأت تحیز به الی 50 سنه، در یک دلیل گفت المرأت القرشیه تحیز به الی 60 سنه، پس اونی که تحت عام باقی ممنه کدامه؟ مرئی که غیر قرشیه باشه. آیا مرئی که متصف به عدم قرشیت باشه یا مرئه باشد و قرشی نباشه؟ آقای آخوند میخواد بگوید که اونی که در تحت عام باقی میمانه وجود عام است و نبود خاص، مرئه باشه قرشیت هم نباشه، اون وقت میگیم مرئه بودن بالوجدان عدم قرشیتش هم به اصل عدم ازلی اثبات میکنیم. میگیم این در وقتی که نبود قرشیت هم نبود، الان هم قرشیت نیست، پس موضوع عام ثابت میشه دیگه. اما اگر باقی مونده تحت عام مرئه متصف به عدم قرشیت باشه، میگیم این خانم کی بوده که مرئه متغیر قرشی باشه؟ در ازل که مرئه نبوده، اما اونی که شما میخوای ثابت کنی مرئه باشد و همین مرئه غیر قرشیه باشه، با عدم ازلی اثبات عدم نعتی نمیشه. خب این مطلب رو در نظرتون باشه، سخن برای روز شنبه. والحمدلله.